بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم درس ولایت فقیه آیت الله شاهرودی.
یا الله یا الله.
جلسه هفتم.
یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سخن ما در بخش چهارم و موضوع واژه‌هایی که در مقابل واژه ولایت امر در لغات و در فرهنگ های دیگر مطرح هستند، اعم از آن که به فارسی ترجمه شده باشند یا نشده باشند. به هر حال ما عناوینی رو که کم و بیش در سطح جامعه ما مطرح هستن و شنیده میشن، این عناوین را بهش میپردازیم. اینا هم کم نیستن، 19 عنوان هستن و پرداختن به همینا کافیه به عقیده ما، شاید زائد هم باشه. عناوین از این قرارن: یک، ملک. دو، امیر. سه، شیخ. چهار، سلطان. پنج، خسرو. شیش، شاه. هفت، شاهنشاه. هشت و نه، رئیس جمهور و نخست وزیر. ده، عظیم. یازده، خلیفه. دوازده، قائد. سینزده، صدر هیئت رئیسه. چهارده، صدر اعظم. پونزده، امپراتور. شونزده، سزار. هفده، تزار. هجده، هجده قیصر و نونزده فرعون، همین نامی که در قرآن مطرح شده در رابطه با جریان حضرت موسی. خب در جلسه قبل از عنوان ملک صحبت کردیم و دربارش به اندازه کافی توضیح دادیم، اما دومین عنوانی که مد نظر هست عنوان امیره. امیر معناش از کسی است، معناش کسی است که امر و نهی میکنه و مردم از او اطاعت میکنن. امروز این واژه عنوان فعلی و کنونی شخص اول کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس. معنی و مفهومش چیه؟ معنی و مفهومش گفتیم، یعنی کسی که امر نهی میکنه، از ماده امر گرفته شده و امارت. این کلمه بازگو کننده حقیقت جایگاهشونه، حقیقت جایگاه این افرادی که در رأس حاکمیت این کشورهای کوچک حاشیه جنوب خلیج فارس قرار گرفتن همینه. اینها امر و نهی میکنن، دستور میدن، فرمان میدن و دستور و فرمانشون بر اون منطقه خودشون نافذه و کنترل نظم و نظام اون کشور وابسته به تصمیم گیری های این فرد. خب این دومین عنوان بود. سومین عنوان، عنوان شیخه. شیخ به چه معناست؟ شیخ اصولا در لغت به معنای شخصی است که عمری رو گذرانیده، در سنین بالا قرار گرفته، در سنینی قرار گرفته که متناسب با احترام و اکرام و پذیرش سخن و اطاعت. در عشایری عرب اصولا رئیس قبیله و عشیره به نام شیخ یا شیخ العشیره نامیده میشه و در حد زیادی افراد عشیره از امر و نهی و فرمان او اطاعت میکنن. فی المثل اگر اصلاح ذات البینی باشه، دستور بده که با فلانی که بر او حقی داره گذشت کنن یا مصالحه کنن و امثال ذالک. گرچه در رأس کشور حکام و فرمان روا و رؤسایی که به شکل عمومی بر کشور حکومت میکنن وجود دارن، ولی عنوان شیخ هنوز بر رؤسای عشیره جاریه. باید توجه داشته باشیم که احیانا این رو میخوان ترجمه بکنن، در فارسی ترجمه میکنن به بزرگ خاندان، ولی حقیقتش اینه که در فارسی کلمه بزرگ خاندان امروزه فقط سن و بالا نسبت به دیگران بیشتر از این مفهوم ندارد و حقیقت و واقعیتی بیش از بالا بودن سن او به دیگران نداره. امروزه اینه، ولی شاید در زمان سابق بیش از این بوده معناش. در مناطق حاشیه جنوبی خلیج فارس سابقا عشایر و قبیله هایی ساکن بودن و زندگی می کردن. در رأس این عشایر شخصی با لقب شیخ حضور داشت و آمر و ناهی اونها بود. خب اشغالگری انگلیس صورت میگیره و در زمان پایان گرفتن اشغالگری انگلیسی ها، آنگاه که به این مسائل استقلال ظاهری داده شد، آن زمان در رأس هر یک از این مناطق که سابقا عشیره‌ای بر آن حکومت میکرده، سابقا براش شیخ العشیره حکومت میکرده، اون زمان همون شیخ العشیره سابق رو در اون منطقه قرار دادن و به نام امیر نامیده شد. بر این اساس به این مناطق امیرنشین گفته میشه، ولی تا سالیانی و حتی همکنون برای این عناوین از عنوان شیخ یا شیخ نشین، گرچه حالا لفظ ممکنه غیر رسمی باشه، اما استفاده میشه مطرحه. ضمن اینکه در تشریفات، در احترامات، در محاورات، در گفتگوها، همچنین و هنگام تجلیل و احترام به این امرا از طرف تجلیل کنندگان و احترام گذارندگان هم کلمه شیخ استفاده میشه کم و بیش. و اما چهارمین واژه کلمه سلطانه. کلمه سلطان یعنی چی؟ این واژه از ماده سلطه، سین لام تا، از این ماده گرفته شده. معنای اسم مصدری این سلطنت و معناش چیرگی، تحت قدرت بودن و مسلط بودن بر دیگران. این عنوان فعلا در کجا ازش استفاده میشه؟ این عنوان برای فرمان روا و فرد اول یکی از شیخ نشین های حاشیه جنوب خلیج فارس انتخاب شده و همچنین دولت اونها رو به نام سلطنت یا سلطنت عمان مینامند. خب این هم چهارمین ویژه. پنجمین ویژه، کلمه خسرو. کلمه خسرو یک کلمه فارسی سنتی قدیم اصیله. معناش چیه؟ به معنای فرمان روای صاحب شوکت. فرمان روای صاحب شوکت رو بهش میگن خسرو. لقب کی بوده؟ لقب فرمان روایان کشور ایران قبل از اسلام بوده. گویش این کلمه در زبان عربی چیه؟ کسرا. کسرا گفته میشه. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و علیه و سلم در نامه به خسرو پرویز پادشاه ایران، همون کسی که نامه اون بزرگوار یعنی نامه پیغمبر اکرم رو پاره کرد، چرا که نام پیغمبر قبل از نام او در نامه درج شده بود. خب در این نامه پیامبر اکرم ما صلی الله علیه چنین مرقوم فرموده بودند، البته پس از نام خدا، پس از بسم الله الرحمن الرحیم فرموده بودند: من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس یا عظیم الفرس. این عبارت رو پیامبر اکرم فرموده بودند و لذا این کلمه وقتی که به این شکل مطرح شده بود، خب خسرو پرویز نامه رو پاره کرد یا دستورداد پاره کرد. این پنج واژه. بریم واژه ششم از واژه هایی که مطرح کردیم، کلمه شاه. کلمه شاه کلمه ایست فارسی به معنای بزرگ. کلمه معناش بزرگه، معنای بیشتری از این نداره. لذا میبینیم برای راه های بزرگ از عنوان شاه راه استفاده میشه. همچنین به فرد و واحد نمونه از یک شی یا یک کالا یا یک فعال نمونه از کارگران گفته میشه شاه فرد. خب تا اینجا متوجه شدیم کلمه شاه یعنی چی. خب این در کجا ازش استفاده شده؟ حاکمان صفویه در ابتدای حاکمیتشون از کلمه شاه و سلطان و این کلمات استفاده نمی کردن. از چه کلمه استفاده می کردن؟ می گفتن مرشد کامل، چون که اینها فرزندان شیخ صفی الدین بودن و شیخ صفی الدین در رأس دراویش و عرفا و کسانی بودند که به نام مرشد نامیده می شدن. کسی بود که به نام مرشد نامیده می شد. بعد از او اسماعیل نامی که فرزند او بود به نام مرشد کامل اسماعیل صفوی حاکم شد. ولی در یکی از دوره های حاکمیت صفویه این کلمه شاه رو بله دستگاه حکومتی یا مردم یا هر چی بگیم، به هر حال اینها برای اون کسی که در رأس حکومت، همون که قبلا بهش میگفتن مرشد کامل، کلمه شاه رو براش انتخاب کردن و این لقب فرمان روا و نفر اول کشور ایران شد و این نام تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران این نام وجود داشت. خب این 6 واژه از واژه ها. واژه هفتم، کلمه شاهنشاه. شاهنشاه یعنی چی؟ این واژه به معنای شاه شاهان یا خسرو و خسروانه. در چه وقت گفته میشه؟ در وقتی که دایره حاکمیت فرمانروا یک دایره وسیعی باشه که در تحت این حاکمیت چندین حاکم وجود داشته باشن، چندین سلطان محلی وجود داشته باشن که به هر یک هم احیانا عنوان شاه گفته میشده، آنگاه هر این فرمانروایی که فرمانروای کل کشور بوده. مثلا میتونیم بگیم که کشور ایران به پایتختی تیسفون یا به نام بعدی مدائن اونجا مرکز فرمانروایی بوده و مستعمراتی داشته. یکی از مستعمرات حیره بوده، یکی از مستعمرات یمن بوده، اینها. ولذا میشد که به کسی که فرمان روای این کشور بزرگ باشه بهش بگن شاهنشاه. البته بعدها برای شاهان متوسط هم به عنوان چاپلوسی یا تجلیل و احترام در نامه ها، در سخنرانی ها این عنوان مطرح می شده. خب بگذاریم، این 7 عنوان شد. عنوان 8 و 9، رئیس جمهور و نخست وزیر. این 2 عنوان را میشه در کنار هم مطرح کرد چون یک پیوستگی با هم دیگه دارن. که باید معنا و مفهوم و حقیقت میدانیشون رو ما اینجا تبیین بکنیم. پس از خیزش عمومی مردم اروپا با محوریت فرانسه و ملغا شدن و از بین رفتن حاکمیت توارثی و سلطنت توارثی یا احیانا کمرنگ شدنش که حالا بهش اشاره میکنیم، فرمان روایانی برای این کشورها انتخاب شد که مسئولیت حقیقی در هیئت حاکمه طرح جدید با 2 محور بود. محور مهم و اصلی محور نخست وزیر بود و محور دوم رئیس جمهور. خب اینا اختیاراتشون چی بود؟ کلیه امور کشور از تشکیل کابینه تا آخرین مسئله اجرایی همه بر عهده نخست وزیر و در حیطه مسئولیت نخست وزیر بود. رئیس جمهور چه کاره بود؟ و رئیس جمهور در این طرح یک مقام محترم تشریفاتی بود که مافوق او قرار داشت و مسئولیت نصب و عزل و قبول استعفای نخست وزیر بعد از تأیید مجلس به شکل تشریفاتی بر عهده رئیس جمهور و در امور اجرایی کشور هیچ گونه دخالتی نداشت. اینجا یک توضیحی باید بدیم. بعضی کشورهای اروپایی که در اونها سلطنت به کلی ملغا نشده و یک رنگی از سلطنت باقی مونده و سلطنت به کلی حذف نشده، به جای رئیس جمهور همون مقام حاکم و سلطان سابق قرار گرفته، حالا یا به عنوان پادشاه یا با عنوان ملکه. البته کلمه پادشاه کلمه فارسیشه اما همون کلماتی که در لغت خودشون هست، یا کلمه امپراتور که یا هر نام دیگری که البته مقام این مقام توارثی بوده، مقام توارثی بوده، این مقام دیگه انتخابی نیست مثل رئیس جمهور. هم اکنون کشور ژاپن دارای شخصی به نام امپراتوره، انگلستان شخص حکومت میکنه، یعنی همین حکومت به این شکل و به این حد به نام ملکه، همین ملکه الیزابت دوم. خب همچنین در چند کشور اروپایی که حالا بهش اشاره میکنیم، بله، نوعی پادشاه وجود داره. البته کلمه پادشاه رو ما میگیم به فارسی، گرچه هر یک از این کشورها بر اساس زبان و گویش خودشون عنوان و نام ویژه ای رو برای اونها انتخاب کردن. قابل ذکره که پادشاه که تصور میشد مسئله پادشاهی کلن حذف شده از همه کشورها یا اکثر کشورها، همکنون عنوان پادشاهی در 26 کشور وجود داره. هنوز این عنوان پا برجا مونده. از این 26 کشور 12 کشور در اروپا قرار دارن، 12 کشور اروپایی اینها همه پادشاه دارن. و اما در مناطق دیگر 14 کشور دیگه هستن که در غیر اروپا، در سایر مناطق دنیا که باز هم پادشاهی درشون هست. ضمن این که احیانا ممکنه کلمه پادشاه با گویش اونها با زبان دیگری گفته بشه، مثلا گفته بشه امیر یا گفته بشه پرنس یا یک کلمه از این کلماتی که خودشون دارن گفته بشه. و مقام پادشاهی مقام موروثیه، کارش مثل مقام ریاست جمهوری تشریفاتیه، بله، ولی موروثیه. اما این مسئله به این شکل در اروپاست، ولی در سایر کشورها اکثراً یا همه قدرت اجرایی حقیقی هم در دست همین پادشاه یا امیره. مثلا در اردن شاه اردن فرمان روای حقیقیه در اونجا، کاملا مثل کشورهای اروپایی نیست و عنوان شاه رو هم داره و به عربی هم باز به اون ملک میگه. یا مثلا در کویت به او گرچه امیر میگن، اما خدمت شما عرض کرد باز هم حاکمیت حقیقی با او. یا مثلا در عمان یا در کشور حجاز یا بگو عربستان و خب و یک سری کشورهای دیگه. یک مسئله قابل توجه، انگلستان مستعمرات زیادی داشته و اولین استعمارگر بزرگ دنیا همین انگلستان بوده، گرچه حالا دیگه مثلا عرب ها قبل از 30-40 سال بهش میگفتن بریتانیا العجوزه، یعنی انگلستان پیرزن یا پیر، ولی به هر حال مستعمراتش به همون شکل باقیه. و در این 16 مستعمره که الان به عنوان مستقل حساب میشن، نخست وزیرشون لازمه که حکم نخست وزیریش رو بعد از تأیید عمومی یا تأیید مجلس و اینها توسط ملکه الیزابت دوم پادشاه انگلستان امضا بشه. مثلا یکیش استرالیاس با اون عظمت که گاهن یک قاره حسابش میکنه، اون رئیس جمهورش باید که حتما حکمش رو بعد از انتخابات و تشریفات و مجلس و این حرفا باز الیزابت دوم باید حکمش امضا کنه. خب بگذاریم این نه عنوان، با همین مقدار امروز بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.